بدونم نظرتون رو، چون به هر حال الان یک مقداری فاصله افتاده بین مطالبات مردم و نگاه مدیران شهری.
بله، این همون بحثی که ایشون فرمودن. ببینید، بخشی از این برمیگرده بازم به مجموعه شورای شهر و اون شهردار و اون بدنه شهرداری. یعنی شهرداری تهران از مدیران وارداتی خسته شده، از مدیریت اتوبوسی وارداتی خسته شده. این همه هم پتانسیل خوب در مجموعه شهرداری هم از مهندس و کارشناس و غیره ذالک داره. این بس. بحث دومی که آقای مهندس، من یه نکته رو بگم. مطالبه مردم باید با برنامه بهش پاسخ داده بشه. الان من مطالبه دارم، من هر روز روزی یک ساعت، یک ساعت و نیم، دو ساعت تو ترافیکم، اگه بخوام شبها هم حساب کنم می روزی 3-4 ساعت. اینو واقعا کی میخواد پاسخ بده؟ اینو فقط شورای شهر بگه بله من هم قبول دارم شما تو ترافیکی. خب برنامه چی میشه؟ او کمیسیون های تخصصی که شما فرمودید که داره شک میگیره و 1000 ساعت و 350 ساعت
وجود داره. خب
چرا تا الان حل نشده؟ ببینید چرا تا الان
حل میشه ها؟
ببینید خب میگه تا الان حل نشده. نه نه بله، من عرض میکنم با برنامه. ببینید
اگر یک متخصص بشینه حل میشه.
بله با برنامه. ببینید
نه، کسی که آزمون خطا رو تازه میخواد وارد شورا بشه، آزمون خطاشو طی بکنه، تازه تخصص پیدا بکنه.
بله با برنامه حل میشه، همه اینها با برنامه حل میشه، همه اینها با نیروهای خلاق حل میشه. ما کف شورای شهر ما امروز شما چه خبره؟ طرف میاد مثلا میگه آقا شما صورتهای مالی منو تصویب کردی، اون یکی سر این که اینم اختلاف نظره، ولی چقدر اختلاف نظر سطح پایینیه و مردم خسته شدن، کارمندای شهرداری خسته شدن، من به عنوان کسی که خدمات میگیرم از شهرداری از این بحثا واقعا خسته شدم. لذا مطالبات مردم رابطه مستقیم با اون افرادی که در شورا قرار میگیرن دارن، یعنی افرادی که دارای برنامه باشن، دارای گفتمان باشن، دارای برنامه محوری برای تحول اداره شهر تهران باشن. خیلی از مشکلاتی که امروز ما داریم اینه که الان شما به شهرداری مراجعه میکنید، نظام تکریم ارباب رجوع شما که در مجموعه شهرداری توسط خود کارمندان عزیز شهرداری داره انجام میشه، خب به نفع اصلا هست، ولی شما به یک عضو شورای شهر میخواهید مراجعه کنی، خدایی نکرده، یا خدایی نکرده میخواهید به یک عضو بالادست مجموعه شهرداری مراجعه کنی، اصلا این اتفاقات واقعا کاملا ملموس نیست برای مردم. مطالبه مردم هر روز داره انباشته میشه از مجموعه شهرداری تهران، چون شهر داره بزرگ میشه، شهر داره گسترش پیدا میکنه، افراد بیشتری در مجموعه شهر قرار گرفتن. شما تو مجموعه شهرداری برای دانشجویان چیکار کردید؟ برای مجموعه ارزم بزرگ شما که فرهنگیان چیکار کردید؟ یک کارهای خوبی تو مجموعه حوزه زنان انجام شده، من قبول دارم، ولی این میتونه گسترش پیدا کنه، این میتونه شکل
جایگاه شهرداری نیستم.
نه نه نه، شما رو نمیگم، به صورت کلی دارن.
بله،
تیم مدیریتی فعلی
قطعا دمیگه. اگر شهر، اگر شورای شهر داره یک برنامه تحولی، داره یک انسجام از لحاظ فکری و گفتمانی برای اداره شهر باشه، شهر همون شهرداری رو انتخاب میکنه که با برنامه‌های شورا نزدیک باشه و بتونه مطالبات مردم رو پاسخ بده. مطالبات مردم در کف توزیع کسب و کار ما چقدر مشکل داریم، خدا پیغمبر، ما یه دست فروش رو چجوری رفتار میکنیم تو خیابون؟ اینا حرفی که بعد زده بشه دیگه،
کاملا قهری برخورد.
خب ما برای دست فروشا، برای این بحثای بازارهای دوشنبه بازار، سه‌شنبه بازاری که شهرداری بعضن راه میندازه، واقعا چه برنامه داریم؟ چگونه قرار اینو حل کنیم؟ بالاخره یه عده هستن شغلشون اینه، کسب و کارشون اینه، زندگیشون از این راه داره میگذره. پس حتما نیازمند این هست که ما با یک برنامه تحولی هم در حوزه کسب و کار برای کسایی که حالا کاسب هستن، مغازه‌دار هستن تو حوزه‌های مختلف، هم تو حوزه فرهنگی و اجتماعی که بتونه سلایق و نگاه‌های مختلف رو در بر بگیره، هم تو حوزه زندگی شهری آدم‌ها، زیست بوم شهری که آقا من در روز چقدر تو ترافیک قرار می‌گیرم، من بحث آب تهران الان می‌بینید که خود به خاطر وضعیت خوش‌سالی تو چه اتفاقی قرار گرفته، تو حوزه انرژی تو چه سطحی قرار میگیرم، اینا همش برمیگرده به
تو رو خدا ساخت و سازم در نظر بگیرید
و تراکم فروشی که دوستان
هر کدوم از
چقدر درخت عزیزان چقدر درخت توی تهران توی این چند سال قطع شده و گرفتاری های این شکلی.
شورای شهر شدیم، من میخوام مطالبه رو مستاق بیارم از خودت. ببین جریان ما
چقدر مطالبات مردم رو
من اصلا میخوام الان جواب بدم، الان میخوام جواب بدم، میخوام از مطالب
شهرداری میخوای جواب بدی؟
نه نه موزه. اصلا مطالب از جریان خود آقای اکبری، چون به هر حال سخنگوی اون جریان هستن اینجا، من جریان خودشون میخوام مستاق بگیرم برای تناسب.
مناظره نشه ها،
مناظره نمیشه،
یک ساعت 13:34
آقای جریان شما الحمدلله ببین ما خودمون موافقیم، اصلا با جریان‌های انقلابی که مطالبه داشته باشن حرف نداره، اصلا باید حضور پیدا بکنن، یک جریان خوبیان. حالا کم و زیاد ما اینا داخلیه و صحبت میکنم، جریانی که ایجاد کردن الان نماینده های این جریان توی مجلس که الحمدلله رأی آوردن و شرکت هم میکنن، وقتی شروع میکنه تریبون رو روشن میکنه میگه مردم به ما مراجعه کردن، درسته یا نه؟ پس مراجعه به چی کردن؟ به جریان کردن. شورای مرکزی شما که اینقدر فعال هست داره مطالبای مردم رو به اون نمایندش انتقال میده، درسته یا نه؟
یقیناً همینجوره.
درسته؟
بله.
پس یک جریان فعال، من الان دوباره به همین نکته میرسم، پس یک جریان فعال با برنامه که ایجاد بشه و بتونه حرف بزنه در شورای شهر، چون عضو شورا رو که با اون مشغله که نمیتونی گیر بیارید، نمیتونی بگی آقا من در روز میخوام این همه مطالبه رو بگیرم، این همه حرفو بش، اون حزب، اون جریان، اون گروه باید این حرفا رو بگیره، دستبندی بکنه، برنامه ریزی بکنه، به نمایندش در شورای شهر انتقال بده. عرض من این اینه، عرض من اینه، من مستاق آوردم خود جریان. پس تناسبی اگر ما درست باهاش برخورد کنیم، که اون درست برخورد کردن حاکمیت نیست، این درست برخورد کردن احزاب، درست برخورد کردن مردمه. اگر ما درخواستمون اینه احزاب بیان با برنامه حضور پیدا بکنن، برنامه هایی که درست باشه، نه متوهمانه بیان برنامه بدن، با برنامه های درست، با گفتمان درست، و از این طرف هم احزاب و از این طرف هم مردم خواهش میکنیم به چهره ها رأی ندن، اگر هم چهره میخواد انتخاب بکنه بره متخصصش رو انتخاب بکنه، به چهره های متخصص در اون رشته انتخاب بکنه. آقا اگر این فرایند درست انتخابات برگزار بشه اون مشکلی رو نداریم. این دست حاکمیت نیست، این دست حاکمیت نیست، این به بلوغ اجتماعی برمیگرده. ما بلوغ اجتماعی رو در برگزاری دفعات این نوع انتخابات بر ایجاد میشه، پس اصلا ربطی نداره. من بعضی از موارد رو قبول دارم ربطی نداره در تهران، در فلان شهر آزمون و خطاش الان تهرانه، من قبول دارم شاید شهر دیگه ای بود بهتر بود، ولی در تهرانم بیایم درست نگاهش بکنیم.
چرا ما گفتنمون به هم نزدیک شد آخره؟
ما میخوایم، ما میخوایم عرض من اینه. ببین من
حالا من یه سوال دارم،
مصداق واقعی آوردم، اگر یک جریانی رو آوردیم، یک جریان درست، یک تفکر درست، یک حزب درست، نه احزاب کاغذی، احزاب من بازم خواهش میکنم احزاب کاغذی اتوماتیک حذف میشن. ببینید یک جریانی، یک حزبی اومده با یک چهره سیاسی، یک مجوزی رو گرفته، یک فعالیتی رو کرده که حتی نمیتونه مجمعش رو برگزار کنه، اصلا شورای مرکزی نداره، این شورای مرکزی جلسه نداره، نمیتونه برگزار بکنه، میاد در فرایند انتخابات میخواد تاثیرگذار باشه. من مطمئنم بعد از این انتخابات مردم خودشون پس میزنن اون جریانو.
خب این طبیعیه دیگه،
نگرانی بس به بلوغ میرسین، حتما به بلوغ میرسین.
اتفاقا من با برگزاری انتخابات تناسلی در شهر تهران به شدت موافقم، چون کلان شهر تهران طبیعتا خیلی سخت مدیریت کردن داخلش، خیلی سخته. یعنی من حالا آقای دکتر زاکانی که فلان شهردار تهران هستن، یا دکتر قالیباف که قبل از ایشون بودن، خیلی همیشه میگفتم کار سختی، واقعا کار سختی است. کلان شهر تهران شما کوچکترین عکس العملی، کوچکترین رفتار زیر ذره بین است، خیلی کار سختی است. ولی
من یه مطلب عرض بکنم،
همین سختی اتفاقا بهترین انتخابات.
من دوباره میخوام مستاق استفاده بکنم. ما در یک زمانی اومدیم شورایارها رو انتخاب کردیم، ما به فرایندش اصلا نمیخوام برگردم، چرا حذف شدن، چرا هستن، چرا نیستن، اصلا کاری ندارم. ما بدنه اجتماعی، یعنی در زمان آقای دکتر قالیباف به این نتیجه رسید که بدنه اجتماعی مردم و بدنه اجتماعی فعال در حوزه مدیریت شهری به عنوان ناظر، به عنوان بازوی کمکی باید استفاده بکنه. چقدر کمک کرد؟ الان همون داستانه، اگر احزاب ما رو با اون بدنه اجتماعیشون بخوایم استفاده بکنیم در فرایند مدیریت شهری،
سهم خواهی که سهم خواهی گفته شما نظری دارید، چون به هر حال شهردار هر
اصلا قانونه، شما الان عضو شورا بشید همون اولین قانون بگی آقا همین الان ما به اندازه کافی متخصص داریم، به اندازه کافی نیرو داریم، همین هم هست، همون اول اعضای شورا اولین قانونی که مصوب میکنم آقا همین الان جذب ها رو همه رو کنسل بکن، کاری نداره.
نه
که سهم خواهی هم اگر باشه، سهم خواهی باید جذب بکنه، وقتی شما جذب رو کنسل میکنید که سهم خواهی وجود
نه
نداره.
منظور من چیز دیگه است، یعنی میگم شهردار تهران شما فرض کنید از یک حزب خاص انتخاب میشود،
خب
بعد شما در شورای شهر مثلا 5 تا یا 6 تا حزب رو دارید، الان یکی دو تا صندلی داره، یکی بیشتر، آیا اون شهردار یا اون حزب تکلیفش اینجا چی میشه؟ خب میگه خب این که از حزب من نیست که، طبیعتا نگاهی به من نخواهد داشت. این نگاه
شایسته سالاری از بین میره.
اینو میخوام
ببین، من نگاهم رو بحث شایسته سالاریه. ببینید این که من میگم ورود
آقای اکبری، آقا مردم چی میشن؟
آقا کرنوبت این اگه بخوایم بگیریم چند چندی ولی
مردم چی میشن؟
آقای اکبری صحبت کنم.
من میگم که مردم که اصلا حرف من همینه الان. من میگم آقا
باید 44 و تموم کنم.
ببینید نقش مردم خیلی مهمه. یک عده‌ای میآیند خودشون رو عرضه میکنن، مردم عزیزم میان بر اساس شناختشون رأی میدن، درسته؟
وارد شورا شدن،
وارد شورا شدن. اینجاست دیگه سمخایی باید ممنوع بشه. اونها باید برای مردم کار کنن، نه برای جریانشون، نه برای حزبشون.
و من همینو دارم.
آقا نه، شما ببینید، اگر شما نگاهتون اینه که اون باید به اون حزبش پاسیم،
خب اگر ما مدعی،
اگر ما مدعی، منم همینه.
نه اگر ما
ببینید آقا رو والا خواهش میکنم بذار صحبت کنم. ببینید خواهش میکنم، ببینید ورود مدیران وارداتی به شهرداری باید ناپسند حساب بشه. این یک. تا شایسته سالاری در مجموعه شهرداری شکل بگیره. دو، من این که اومدم اون فردی که اومده کاندیدای شورای شهر شده و رفته رأی گرفته از مردم و مردمم بررسی کردن حتما بهش رأی دادن، او دیگه نباید بره سنگ سینه جریانش رو داشته باشه، او نباید بره سنگ سینه حزبش رو بزنه، او باید بره سنگ سینه مردم رو بزنه، او باید به طرف مردم باشه. حق مردم مهمه. حق مردم، حق مردم کجاست؟ یعنی پاسخ به مطالبات مردم. حق مردم کجاست؟ یعنی پاسخ به مشکلات مردم. نظام مسائل شهرداری و نظام مسائل شهر باید دونه دونه توسط شورای شهر
شدنیه،
قطعاً با برنامه، با اون نیروی متخصصی که ایشون فرمودن، یعنی نیروی متخصص دارای برنامه که زحمت کشیده، رفته کارشناس شده، درس خونده، تجربه کسب کرده، در زمستون و تابستون اومده کار کرده، شده یک نیروی متخصص، خودش هم عرضه کرده، الان هم شده عضو شورای شهر. بله حتما شدنیه. ولی وقتی که یک آدمی که میاد چه میدونم فوتبالیسته، چه میدونم یک آدمی میاد که مثلا تا حالا یک روز مشکلات شهر رو، مثلا یک روز تو شهرداری کار نکرده، یک ساعت تو شهرداری کار نکرده، برنامه‌ای نداره برای وضعیت تهران، حالا ممکنه تو این لیست حتما هم نباید اعضای چیز باشن، استاد دانشگاه است، متخصص این کاره، سالها کار مدیریتی کرده در حوزه انرژی، سالها کار مدیریتی کرده در حوزه عمران، سالها کار مدیریتی و کارشناسی کرده در حوزه‌های مختلف.
وقت ما چون میتونه دو دقیقه هم
بله این میتواند این میتواند به عنوان کسی که پاسخ به مطالبات با مردم با یک برنامه تحولی، با برنامه عدالت، با برنامه کارآمدی جوانانه انجام بده و حق مردم رو ادا کنه.
خیلی ممنون آقای دکتر گلشنی. ما یک دقیقه و 20 ثانیه،
یک دقیقه و 20 ثانیه، من یه چیزی رو میخوام بگم. میخوام بگم من خواهش میکنم، باز هم من اصلا کاری ندارم، همه بزرگواران اصلاح طلب، اصولگرا، مستقلی، از جایگاه خانی احزاب میخوام عرض بکنم، واقعا الانی که با انتخابات تناسبی تونستیم تضارب آرا رو در سطح مردم بتونیم بهش حق بدیم، مطالبه مردم الان داره نقش میگیره در احزاب، احزاب بیان فعال، ببینید دلیلی بر این نداره حتی اگر اون 66 تا بیاد بره بگه آقا من میخوام حزبم شرکت بکنه در انتخابات، این شرکت اگر برنامه نداره، اگر نمیتونه حرفی رو بزنه، من خواهش میکنم شرکت نکنه. ضمن این که داره آرا رو میشکونه، کار دیگه ای رو انجام نمیده. اگر میخوان در عرصه شرکت بکنن حتما با برنامه شرکت بکنن. من باز از مردم هم میخوام خواهش بکنم، هر حزبی هم وارد صحنه شد، حتی اگر چهره های زیبای نمیدونم گفتمانیه، نمیدونم عجیب غریبه، با شعارها و توییت های عجیب غریب و جریان سازی کردن، اصلا من به هیچ گروه و حزبی، ولی اگر برنامه نداره، اگر دلش برای مردم نمیسوزه، انتخابش نکنن. من خواهش میکنم انتخاب نکنن.
بسیار. من دو تا سوال میپرسم چون 30 ثانیه فرصت داریم تا بگم. یک بله خیر فقط به من، خواهش میکنم بله خیر، چون زمان از من میگیرن. آقای دکتر اکبری، شما به عنوان جبهه، اسم میارم جبهه خودتون، خب آیا در سرلیستتون از چهرهای شاخص استفاده میکنید؟ یک کلمه بله خیر.
سرلیست ما مردم هستن.
سرلیستتون شما چی آقای دکتر؟
آخه من از جایگاه حزبم بگم؟
بله
ما حتما
بله خیر، من بله گفتم بله.
فقط متخصص سرلیست
این ضبط شده. خیلی ممنونم حتما از هر دو مهمان برنامه، خیلی متشکرم که در برنامه حضور داشتن. برای امروز و امشب، شب از جایی شروع میشه که تو چشماتو میبندی. خداحافظ.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید.
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر. گفتن از ماه شعبان گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين.
بعد از این صلوات بفرمایید اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. باز فصل دیگری در توصیف اهل البيت، بار الله بر محمد و خاندان محمد درود فرست، همونهایی که کهف هستن. کهف یعنی غار، غاری که حصین است، مثل دژ مستحکمی انسان رو حفظ میکنه. و غیاث المضطر المستکین یعنی فریاد رس تمام افرادی که دچار اضطرار شدند و مستکینن، یعنی بیچاره و درمانده شدند. و ملجأ الهاربین، پناهگاه همه افرادی که دارن میگریزند از فتنه ها، از دشمنان. و عصمت المعتصمین، عصمت یعنی پناهدهی و نگه داشتن، این ابزار نگه داشتن کسانی هستند که به اونها پناه میبرن و میخواهند که در کنف حمایت اونها محفوظ بمونن. اهل البیت علیهم السلام در این فراز به عنوان فریاد رسان نهایی و بلکه تنها فریاد رسان بشر معرفی میشن و ما باید به این معتقد باشیم. اعتقاد جدی ما این است که اهل البیت به فریاد انسان ها میرسن، هم در دنیا، هم در آخرت، هم در لحظات جان دادن، هم در لحظات سخت برزخ و عالم قبر، و هم در صحرای قیامت، و هم در انشاءالله ورود به بهشت و همراهی و همجواری و اونها فریادرس ما اهل البیت هستن. نه فقط فریادرس ما، فریادرس همه خلایق هستن، به شرطی که همه بخوان برن به سمتشون. حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن در اون حدیث سلسله الذهب، فرمودن خدا فرموده است کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. این سخن توحید حسن محکم الهی است و هر کس وارد او بشود ایمن از عذاب و عقوبت الهی است. منتها حضرت فرمودن شروطی داره و انا من شروطها، و من امام رضا جز شرایطش هستم، یعنی باید ولایت اهل البیت رو و محبت اونها رو داشته باشه انسان. راه نجات ما اینه. و فریاد رسن، مگه فریاد رسی نکردن در همین دنیا چقدر افرادی که متوسل و اهل البیت شدن و از عنایات اونها، از حمایات اونها، از الطافشون، مواهبشون، کراماتشون برخوردار شدن، هم در زمان حیات اهل البیت، هم بعد از شهادت و رحلتشون. و ما اصلا امام زمان علیه السلام رو قیاس میدونیم، قیس میدونیم، و کسی میدونیم که تمام افرادی که در جای مختلف گرفتار هستن به ایشون پناه میبرن و حضرت فریادرس اونها هستن. ما اون بزرگوار رو، اون کرامات و تشرفات که افراد داشتن در شرایط سخت و دشوارشون به محضر امام زمان علیه السلام و به برکت اون بزرگوار نجات پیدا کردن رو فراموش نمی کنیم. امام زمان علیه السلام فریادرس ما هستن.
Thank you. بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
در ساحت خورشید
هر چه برید سراغ این که یه قدم بردارید برای این که خانتون بهتر باشه، از معنویتتون به همون مقدار، از ارزشتون به همون مقدار کاسته میشد. ارزش انسان به خانه نیست، به باغ نیست، به اتومبیل نیست. اگر ارزش انسان به اینها بود، انبیا باید یه همکاره بکنن. انبیا سیرشون را دیدید چجور بوده. ارزش انسان به این نیست که انسان یک هیاهو داشته باشد، یک تنویر کذا داشته باشد، یک رفت آمد زیاد داشته باشد. ارزش روحانیت به این نیست که یک بساطی داشته باشد و یک دفتری و دستکی داشته باشد. فکر کنید ارزش انسان را به دست بیارید، ارزش روحانیت را از دست ندید. در کیفیت تحصیل امور علوم هم هرچه برید سراغ تجملات و انشالله نمیرید، از علومتون کاسته میشد. اونهایی که این کتابهای قطور را نوشتند و پر ارزش را، زندگیشون یه زندگی طلبگی بوده، مثل شیخ انصاری و مثل امثال اینا، یه زندگی طلبی بوده. اونها توانستند اسلام را در همه جهات حفظ کنند و فقه را به پیش ببرند و مسائل دینی را افزایش بدند، یعنی فروع را، و اون کتاب های ارزشمند را عرضه کنند به مردم. برای اینکه اونا ارزش را به این نمیدونستند که من خانم باید چجور باشد. حالا 3 اتاق داره، این کم از 4 تا. شما خیال میکنید که اگر 10 اتاق هم باشد کافی برای شما هست؟ خیر. اگر همه این دنیا را به یک کسی بدن کافی نیست، میگه باید بریم جای دیگه. این فطرت انسان است، فطرت خداخواهی است. این یکی از فطرت هایی است که هر کس هر چی بیابد اون گمشده خودش را نیافته، اون گمشده چیز دیگری است. ولهازا اون که دنبال قدرت میرد، قدرت مطلق میخواد. قدرت مطلق خداست. اون که دنبال علم میرد، علم مطلق میخواد. علم مطلق علم خداست. هر که دنبال هر کمالی برد یا هر چیزی برد، اون کمال مطلقش را میخواد و همه خدا را میخواند، خودشون نمیدونن.
ذرات امید، کاربردهای انرژی هسته‌ای در زندگی روزمره. در دنیای امروز کشاورزی با چالش‌های فراوانی روبروست، از کمبود منابع آبی گرفته تا حملات آفات و بیماری‌ها. اما آیا می‌دونستید که فناوری هسته‌ای می‌تونه به کشاورزان کمک کنه تا با این مشکلات مقابله کنن؟ امروز به بررسی چگونگی تهیه نشره‌های مقاوم با استفاده از این فناوری می‌پردازیم. پرتودهی در مرحله رشد اولیه نشاها فرایندی است که با تاباندن پرتوهای یونیزان به گیاهان تغییرات ژنتیکی و فیزیولوژیکی در آنها ایجاد می‌کند. این تغییرات موجب افزایش مقاومت گیاهان در برابر شرایط نامساعد محیطی مانند خشکی، شوری، سرما و حملات آفات می‌شود. در ایران این فناوری در تولید نشاهای برنج و گوجه فرنگی مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال در مناطق شمالی کشور که کشت برنج رایج است، استفاده از نشاهای مقاوم میتواند به کاهش آسیب‌های ناشی از تنش‌های محیطی و افزایش بهره‌وری مزارع کمک کند. پس فناوری هسته‌ای نه تنها در تولید انرژی بلکه در کشاورزی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. با استفاده از این فناوری می‌توان محصولات کشاورزی را مقاوم‌تر کرد و به کشاورزان در مقابله با چالش‌های محیطی کمک نمود.
توانستیم یکی از ارقام پرمحصول و با کیفیت برنج رو با استفاده از فناوری هسته‌ای تولید بکنیم.
بین 8 تن تا 10 تن محصول میده، یعنی متوسط 2 برابر رقمای محلی محصول میده.
بعد از اینکه نمونه اولیه بذر سنگ تارم در اختیار ما قرار گرفت و رطوبتش به 11 تا 13 درصد رسید، در این دستگاه قرار میگیره، دستگاه روشن میشه، نمونه پایین میره، چشمه کوبالت 60 بهش نزدیک میشه، پرتو گاما بهش داده میشه و بر اساس اون شدتی که نیاز داریم این پرتوگیری به اصطلاح پرتوگیری بعض اتفاق میفته. این پرتوگیری منجر به ایجاد موتاسیون در ماده ژنتیکی گیاه میشه.
300 کیلو بذر مادری داشتیم که به 70 تا 80 کشاورز منطقه دادیم.
آرزوی هر کشاورزیه که برنج پرمحصول و با کیفیت داشته باشه که درآمدش هم بره بالاتر. خدایا به امید تو.
و سوال آخر، آیا شما به استفاده از فناوری‌های نوین در کشاورزی برای بهبود کیفیت و کمیت محصولات اعتقاد دارید؟
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلای تودی.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقاً.
بیمه را از بازارش بوسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواد میتونه انتخاب بکنی. گم به گلوم.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.